لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، فتر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، اللهم صل على محمد. خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله العظام روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية العلوية، ولاية مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. عنایت بکنید هدیه پیشگاه مطهره و منوره صدیقه طاهره انسیت الحورا فاطمه الزهرا سلام الله علیها صلوات بلند ختم کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چهل فرج ان شاء الله که خداوند به حق اهل بیت عصمت و طهارت ما رو در دنیا از زیارت اهل بیت و در آخرت از شفاعت اون بزرگواران بهره مند بکنه و انشالله بتونیم از فیوزات و انوار قدسیه اهل بیت علیهم السلام در این دنیا بهره مند بشیم. صلوات دوم رو قرارتر ختم کنید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجان. و عنایت بکنید جهت سلامتی حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، تأجید در فرجشون و خوشنودی قلب نازنینشون صلوات بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آیه اول سوره مارکه توبه، آیه دوم سوره مارکه نساء. دو تا آیه است که اینا رو وقتی با هم میخونی ممکنه گیرپاش بکنی. هر کدوم یه چیزی میگه. سوره نساء میفرماد که اینایی که به خودشون ظلم کردن اگر بیان کنار توی پیغمبر از خدا طلب توبه بکنن، استغفار بکنن و استغفر لهم الرسول و پیامبر هم برای اینا استغفار بکنه. این آیه ببینید، همین اصلا موضوع بحث ما فعلا این چیزی که الان دارم میگم نیست. خود همین عبارت و استغفر لهم الرسول یکی از اون دلایل و استنادهای ماست که به اهل بیت تمسک میجوییم برای اینکه بر ما چیکار کنن، دعا کنن، واسطه قرارشون میدیم. چون قرآن میگه، میگه اگر اینها توی پیغمبر رو واسطه قرار بدن براشون دعا بکنی لوجدوا الله توابا رحیما، با لام تأکید قطعا خدا رو توبه پذیر و رحیم میبینن، یعنی توبه قبول میشه. کی دعا میکنه؟ پیغمبر. برای کیا؟ انهم ظلموا انفسهم، برای اینایی که به خودشون ظلم کردن. پیغمبر دعا میکنه، خودشون استغفار میکنن، خدا رو تواب و رحیم میبینن. خب این آیه است، همون رحمت العالمین، صفت بفرمایید که اون جنبه رحمانیت پیغمبره که همه عالم رو پوشش داده و حتی فرمود که من تنها پیغمبریم که داره نفری نکردم. هر جا دیدم کسی شکمه گوسفند هم سرم میختن، سرم با سنگ زدن، دندون هم شکوندن، هر کسی بوده تازه به عیادتش هم رفتم. من اینجور پیغمبری و ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین. یه جایی هم از خودم مایه گذاشتم، جایی که دیگه خدا صداش در اومده، میگه که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. چیکار داری میکنی؟ ما قرآن رو نفرستادیم که اینقدر تو مشقت بیفتی. پیغمبر دیگه گریه میکنه برای امتش. خب اینقدر پیغمبر رؤوف و مهربانه و بالمؤمنین رؤوف و رحیم. سوره توبه چی میگه؟ داره در مورد یه عده‌ای صحبت میکنه که میگه استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. حالا میگم در مورد کیه. اینجا میفرماد که پیغمبر میخوای تو استغفار بکنی براشون، میخوای استغفار نکن. اگر 70 مرتبه هم برای اینها استغفار بکنی، فلن یغفر الله لهم. لن تو زبان عربی نفی ابد میکنه، میگه دیگه به هیچ عنوان ردخور نداره. همین که دارم میگم خدا به هیچ عنوان اینا نمیبخشه. 70 هم اینجا عدد کثرته، نه اینکه مثلا اگه 71 بار استغفار کنی خدا میبخشه، نه، 70 بار، 1000 بار، 70000 بار، 7 میلیون بار، هر چقدر استغفار کنی خدا اینا رو نمیبخشه. اینا کیان که با اون آیه اولی که خوندم در تعارض این آیه که میفهمد که خدا اینا رو نمیبخشه، شأن نزول آیه رو که نگاه میکنیم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان شأن نزولهای مختلفی رو اونجا چیده آورده پایین، چند تاش ایشون قبول کرده. داستانش اینه، پیغمبر داره میره جنگ تبوک، صدا زد که آقا ما داریم میریم جنگ تبوک، آماده بشید. حالا سحر که دارد حوث جنگ تبوک، بسم الله. آقا بعضی آماده، اعلام آمادهی کردن، من هستم، من هستم، خیلی اومدن. یه عده این وسط دلشون با پیغمبر بود، یعنی خیلی دوست داشتن که پیغمبر رو همراهی بکنن، با حضرت برن وارد جنگ بشن، کمک بکنن حضرت رو. این عده ای که تعدادشون هم کم نبود، دوست داشتن پیغمبر همراهی بکنن، ضعف مالی داشتن. مثل الان که تو 24 ساعت 26 ساعت هم کار میکنی کفاف زندگی رو نمیده، یه چنین چیزی. هر چقدر اینا کار میکردن کفاف زندگی رو نمیداد، فقیر بودن، فقر مالی داشتن. اینا اومدن پیغمبر گفتن که یا رسول الله ما نمیتونیم همراهیت بکنیم، اما در توان خودمون یه چیزایی داریم، همون رو میدیم بهت، هر چیزی که حالا هر کسی در توانش میتونه کمک بکنه. اصحاب دور حضرت بودن، یه عده‌ای خیلی ثروتمند بودن، بسیار غنی، پولدار، هر چقدر که تونستن جیب پیغمبر رو پر کردن، جیب اصحاب رو پر کردن، آقا شماها برید که خلاصه ما اینجا مواظبیم دیگه. اون چیزی که به حضرت موسی بنی اسرائیل گفتن که تو برو با خدات بجنگ، ما اینجا نشستیم، بیا نتیجه رو به ما بگو. اینو گفتن آقا تو برو، ما همیشه که داریم با پول ثروت رو همراهی می‌کنیم. منافقین که این وسط بودن داشتن صحنه رو میدیدن، تا دیدن که افراد غنی و ثروتمند دارن به پیغمبر کمک میکنن، گفتن اینا از روی ریا دارن این کارو میکنن، اومدن مالشون رو به رخ مردم بکشن. خب پیغمبر سکوت کرد. حالا ببینید تأثیر این رفتارها چیه. یه عده‌ای که خیلی فقیر بودن، بدبخت بیچاره بودن، که اسمشو بخونم براتون، ابو عقیل انصاری یکی از اینهاست. این صبح تا شب کار میکرد. وقتی که متوجه شد که پیغمبر داره میره جنگ تبوک، دوستاش پیغمبر رو کمک بکنه، این شیفت کاری صبح تا ظهر بود، گفت از این بعد ظهر تا شبم کار میکنم، اون صبح تا ظهری که کار میکنم برای خودم و خانواده‌ام، اون ظهر تا شب که هرچی کار میکنم میام میرم پیغمبر. شروع کرد کار کردن و خیلی کم تونست پیغمبر رو کمک بکنه. بعد این کمک رو که داد به پیغمبر، عده‌ای شروع کردن به مسخره کردن که آی این کمک ها چیه، خدا اینا رو میخواد چیکار بکنه، این اصلا به درد پیغمبر نمیخوره، مسخره بازی ها چیه، پیغمبر رو مسخره گرفتید. منافق بودن ها، این اصلا دردشون تمسخر پیغمبر نبود، این اصلا نگران پیغمبر نبودن. اینا داشتن حرکت اجتماعی رو چیکار میکردن، سرعتش رو میگرفتن، داشتن کن میکردن این حرکت رو، شروع کردن مسخره کردن. دید الان هم این اتفاقا میفته. یه وقتی یه پویش خوبی تو جامعه را میفته، یه عده شروع میکنن به مسخره کردن و فکر میکنن که خیلی اصلا کار پیش پا افتاده، یه اصلا مهم نیست، کارشون به چشم نمیاد، در حالی که میتونه میلیون ها نفر رو این حرکت اینها، یه لایکی که میکنه، یه کامنتی که میذاره، ممکنه میلیون ها نفر رو از انجام یک کاری چکار کنه، منصرف کنه. یه صلوات بفرستین. خب اینا آوردن اون کمکشون دادن به پیغمبر، منافقا مسخره کردن که اسلام به این کمک ها احتیاج نداره. اینجا خدا وارد عمل شد، توبیخشون کرد. پیغمبر اینها منافقانی هستن در میان شما که قصدشون اینه که جلوی موفقیت شما رو تو این جنگ بگیرن. خودشون که نمیان برای جنگیدن هیچ، با همین تمسخرشون الذين يلمزون المتوعين من المؤمنين، با همین تلمزشون با زه دالزار با زه زنبور، با همین تلمزشون و مسخره کردنشون میخوان جلوی یک حرکت مثبت اجتماعی رو بگیرن. آقا به تو چه حرفی داره؟ این اصلا دار و نداش یه دونه نخ و سوزنه، میخواد بره پیغمبر بگه تو جنگ احتیاج شد استفاده کن. مهم اینه که در اون ارادتش رو پیغمبر نشون میده دیگه، میگه آقا من چی در توانم، این که همین که دارم همین مقداره، اینو قبول کن از من. حتما که نباید همیشه جونمو تقدیم بکنم، یه جاهایی باید پولمو بدم، یه جایی باید آبرومو خرج بکنم، یه جایی پست و مقامم از دست بدم، بنا به اون بسته و موقعیتی که وجود داره. اینها ظاهرا مسلمان بودن، حرکت مثبت اجتماعی رو تحقیر کردن. نتیجه این تحقیر کردن چی بود؟ اینکه دیگران رو هم دل سرد کردن. این 4 نفر دیگه هم که می‌خواستن یه ذره کمک بکنن، رو کمتر یا بیشتر، اینا هم دل سرد شدن. گفتن خب این که اینجوری، اگه ما هم دو تا مال منال هم داشته باشیم بیایم بدیم، اینو ما رو هم می‌خوام مسخره بکنن. کم نبودن اینجور افرادها. کم نبودن افرادی که این جسارت رو به خرج دادن و اومدن پای کار با همون کمک اندکشون اون ابراز قلبیشو پیغمبر نشون دادن. شما ببینید تو همین حدود 30-40 سال پیش این داستانی که از آیت الله مرعشی نجفی نقل شده شنیدید دیگه. آیت مرعشی نجفی تو نجف که داشته میرفته حرم امیرالمومنین، میبینی یه عده‌ای نشستن، ظاهرا اینا حالا میگن که اسرائیلی بودن یا یهود بودن یا چی بودن، اینها نشسته بودن توی مسیر حرم تو بازار جای مختلف پخش بودن کتاب‌های گران قیمت و گران سنگی که یعنی مبنای شیعه بوده، یعنی گوهر بوده برای خودش. اینها میومدن میچرخیدن شناسایی میکردن این کتاب‌ها رو با پولایی که از اون ورا براش میفرستادن، اینا رو میخریدن جمع میکردن، هر 2 ماه یه بار 3 ماه یه بار اینو میفرستادن میرفت برای آتش سوزی دیگه، میسوزوندن همه رو، نابود میکردن و بارها این کارو کردن. ایشون یه بار تو مسیر که داشته میرفته به یکی از شاگردش میگه که اینا چیه داره میفروشه، میگه آقا این نمیفروشه، این فقط کتاب میخره طلبا. خب طلبا هم که وضع مالی خوبی نداشتن تو اون برهه، و که حالا بماند داستانهای عجیبی نقش شده در موردشون، ایشون میره جلو و یه کتاب برمیداره نگاه میکنه، میگه عجب کتابیه، کتاب پر محتوا پر بار، کتابهای حدیثی. میگه اینو چند میفروشی؟ میگه که نمیفروشم، ما فقط خریداریم. میگه نه خب حالا یه قیمت بده، یه قیمت بالا بده، من ازت میخرم. بعد یه قیمتی پرتی میده این آقا، یه قیمتی میده که بگه آقا بیخیال شه بره دیگه. ایشون میگه باشه، این قیمتی که میگه من الان پول دارم یه دنر میخرم، هزینه میکنه اون کتاب رو میخره. بعد میگن ایشون میاد روزه و نماز استجاری میگیره، در طول روز درس رو که میده میاد تو حجره با زبان روزه نماز استجاری میخونه تا 5-6 بعد از ظهر. میگن 5-6 بعد از ظهر با همون زبان روزه میرفته تو کارگاه آرد، حالا نمیدونم نونوایی بوده چی بوده، اونجا کار میکرده. میگن که کیسه کیسه آرد ها رو میگفت دوشش جابجا میکرده و حقوقی که اونجا میگرفته و حقوقی که از پولی که بابت نماز روزه استجاری میگرفته همه رو جمع میکرده، میرفته سراغ تک تک اونها و به قیمتهای گزاف و سنگین میداد این کتابا رو میخریده. هی همینجوری پول داده خریده. حالا تو این حرکت که رو افتاد بقیه طلبه اومدن کمکش کردن. شما فکر کن مثلا تو اون برهه 4 تا طلبه بیان یه سوزن بزنن که آقا این کارا چیه، مسخره بازی چیه، صبح تا شب پدر داره در میاد، اون تیکتی که میخوای بخری که چی مثلا. ولی ادامه داد، طلبه اومدن کنارش کمک کردن، آقا اینجوری شد، حالا ما هم نماز روزه میگیریم، استیجاری کمکت میکنیم. انقدر این حرکت ادامه پیدا کرد که الان تبدیل شده به بزرگترین کتابخانه. شما تو قم برید اصلا بعضی از کتابها رو به شما اجازه نمیدن دسترسی پیدا بکنید، نسخه الکترونیکش موجوده، میگن آقا اینا همه پرینت گرفته شده آماده است. یه کتابخانه عظیم، همه کتابها هم قدیمی، یکی برای 90 سال پیشه، یکی برای 100 سال پیشه، قدیمی ترین کتابها تو این کتابخانه داره پیدا میشه. خب ایشون هم خب توانش چی بوده؟ همون چیزی که در وسعش بوده گفته آقا شب تا صبح نمیخوابم کار میکنم، الان وظیفه من اینه که حالا که کسی نیست پول بده، وظیفه من اینه از این 1000 تا کتابی که تو خیابون ریخته طرف داره اینجا جمع میکنی بره، شده 100 تاشم جمع میکنم غنیمت. مهم اینه که من الان احساس وظیفه اینه که اینجا باید این کار بکنم. یه وقتایی ماها پرت میشیم از مسیر، دنبال این نیستیم که ببینیم وظیفمون چیه، دنبال این که دیگران چیکار میکنن، همش در حال تقلید کردنی. و تا کی میخوای تقلید بکنی؟ هر کسی دنبال وظیفه خودش باشه. آقا من تو این برهه، تو این شرایط حساس جامعه که الان هست، تو این برهه همین امروز، همین امشب، تو این ساعت وظیفه من چیه؟ همونو باید انجام بدم. دیگه کاری نداشته باشم که دیگری چی میگه، دیگران چی کار میکنن. دشمن کار خودشو میکنه. اصلا دشمن اگر دشمنی نکنه که اسلام نمیمونه. اصلا یه وقتایی یکی از اساتید خیلی شخصیت بزرگوار بود، بهشون گفتم که آقا این اختلاف شیعه و سنی بالاخره کی تموم میشه؟ تو کشورهای مختلف برای تبلیغ رفته بود، میگفت که خیلی با سنیا بحث میکردم تو آلمان و روسیه و فلان. بعد من بهش این بحث که افتاد گفتم این اختلاف بالاخره کی تموم میشه شیعه و سنی؟ ما راحت شیم بگو این همه اختلاف آقا کش پیدا کرده. گفت قرار نیست اختلاف تموم بشه، اگر اختلاف حل بشه که هیچ کس حق و باطل اصلا تشخیص نمیده که. اصلا اینو داخل پرانتز گفت، یه نعوذ بالله هم گفت کنارش، گفت نعوذ بالله، حالا من مسئله دارم میگم، چه بسا این اختلاف اصلا خود خدا انداخته باشه، اصلا خود خدا داره به این واسطه یه کاری میکنه که تو حق از باطل تشخیص بدی، بری تو سپاه حق قرار بگیری. اگه قرار باشه همه چی واضح و شفاف باشه، این که دیگه هنر نیست که، تو همین اختلاف هاست که انسان روش میکنه. وظیفه رو شناخته. مهمترین اثری که این کار این منافقین داشت و باعث شدن که این الان بگیم به اصطلاح پویشی که داشت راه میافتاد که پیغمبر هر کسی که در توانش هر جور که میتونه کمک بکنه، مهمترین اثر منفی که داشت این بود که دیگران رو از همراهی با ولی خدا باز داشتن. ولی خداست دیگه پیغمبر. کاری کردن که مردم نتونن ولی خدا رو همراهی بکنن. حالا یه دی به زبون نیاوردن، تو ظاهر نشون ندادن، میخواستن کمک بکنن ولی همون مخفیانه منصرف شدن، ولی خدا رو همراهی نکردن. یعنی بدترین ظلم و گناهی که میشه شمرد همینه. مثلا شما ببینید نام حضرت موسی 137 بار تو قرآن اومده، 114,000 تا پیغمبر داریم، حدود فکر میکنم 20 خورده ای از پیامبرا اسمشون تو قرآن اومده. از این 20 خورده ای اگه اشتباه نکنم که اسمشون تو قرآن اومده، حدود 10-12 تاشون داستانشون هم تو قرآن اومده. مثلا بالا بخوایم نگاه بکنیم 10-12 تاشون داستانشون تو قرآن اومده. یکی از اونایی که داستانش در قرآن اومده و بیشتر از همه تکرار شده، داستان حضرت موسی است. چرا اینقدر داستان داره تو قرآن تکرار میشه؟ مگه کتاب داستانه؟ کتاب داستان هم اگر باشه یه بار تعریف میکنه رد میشه. چرا 3 بار 4 بار تو سوره شعرا، تو سوره بقره، تو سوره قصص همینطور داره این داستان تکرار میشه؟ تو سوره غافر یه جاهایی کلیگویی کرده، یه جایی به جزئیات هم پرداخته. واقعا چرا اینقدر داره تکرار میشه؟ اگر به پاسخ این سوال برسیم خیلی از شبهات به ما حل میشه. شما میدید ما هر سال محرم با یک شبهه مواجهیم، سالها داره تکرار میشه. آقا تا کی میخوای بزنی سر سنت گریه بکنی؟ هر سال مشکی بزن، محرم بیا، سفر بیا، فاطمیه بیا، ماه رمضان شب قدر بیا، تا کی بسه دیگه؟ چقدر داری تکرار میکنی؟ پاسخ این سال تو قرآنه که خدا چرا داره اینقدر تکرار میکنه؟ ما میگیم ما اشتباه داریم میکنیم. خدا چرا که کسی که نازل کننده قرآنه، اینقدر که میگیم که تنزیل و من حکیم حمید، کتابی که از نزد خدای حکیم نازل شده. حکیم که کارش خطا نیست، حکیم کسیه که تک تک کاراش رو حکمته، یعنی نشسته سرش هم میخارونه یه حکمتیه، این انسان حکیمه. حالا خدایی که حکیمه چطور میشه که این داستان اینقدر تکرار میکنه توی قرآن؟ تو انتهای سوره مبارکه یوسف، این خیلی مهمه برادر آخر رو، آروم آروم نزدیک میشیم به ایام فاطمیه، یکی از چیزهایی که دیگه خیلی شنیدید مورد علاقه وجود مبارک صدیقه طاهره بوده تلاوت قرآن بوده، تدبر در قرآن، تفقه در قرآن، اینو فراموش نکنید. با تدبر در قرآن، با تلاوت دقیق قرآن خیلی از قاعده ها و سنت های خدا رو میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و باهاش زندگیمون رو ردیف کنیم. قواعد مختلف قرآنی، علما زحمت کشیدن رو قرآن کار کردن، اینا رو استخراج کردن، استنباط کردن برای من و شما. خیلی بده که از قرآن فاصله داریم، از نهج البلاغه که دوستان تو اون جریان زلزله کرمانشاه سر پل زهاب یاد سیل بود، زلزله بود بله، ایشون میگفت که از بچهای سپاه بود، میگفت ما رفتیم برای اینکه مردم کمک بکنیم، میگه دیدم یه آقای جلو در نشسته خونش کامل تخریب شده بود، گفت اهل تسنن اونجا بیشتر، گفت اهل تسنن بود. بعد میگه گفتم پدر جان نگران نباش، اومدیم حالا هر چقدر که بالاخره توی سیم از زیر آوار وسیلاتو میکشیم بیرون، خود که چیزی نشد. گفت نه من خودم بچه‌ام الحمدلله سالمی. گفت میخوای بری کمک بکنی منو؟ گفتم آره. گفت هیچ کاری نمیخواد بکنی، فقط برو وارد خونه که شدی این قسمت آوار زیاد ریخته، اون گوشه کتاب مشخصه، این کتاب رو یه جور به من خواسته بکشش بیرون، من میسوزم بابت این کتاب. میگه ما رفتیم و چند تا بچه‌ها اون کتاب رو کشیدیم بیرون، نگاه کردیم نهج البلاغه. گفت شما نهج البلاغه رو میگفتی؟ گفت آره. گفت عشق من این کتابه که بدونید چی گفته امیرالمومنین تو این کتاب. او اهل تسنن ما یه وقت میریم جلوش گارد میگیریم، منتظریم که حرف بزنه نهج البلاغه بکوبیم دوسرش، اینکه امام ما اینو گفته اینو گفته. بعد طرف میگه آقای نهج البلاغه بکش بیرون، من میخوام اینو، من با این زندگی کردم. خیلی یه وقته با قرآن و نهج البلاغه خیلی ما غریبی میکنیم، ظلم میکنیم. جریان حضرت موسی رو یه مقدار روش دقت میکنیم، ببینیم که بابا سر و ته این داستان حضرت موسی یه چیزی میخواد به ما بگه، میخواد به ما بگه که آقا شما به عنوان مردم یک وظیفه مهم اجتماعی دارید. اون وظیفه مهم اجتماعی چیه؟ همراهی کردن با ولی خدا. چقدر وقت است؟ بله. حالا من چند تا از گوشه های این داستان رو بگم، ببینید که چه اتفاقایی میفته. سراته این داستان خدا هی داره به ما این پیام رو میرسونه، آقا با ولی خدا رو همراهی کن، ولی خدا رو همراهی کن. حسین علیه السلام اگر تو کربلا برفرض این که کشته نمیشد، اصحابش زنده موندن، خودش زنده موند، فرض کن که اصلا تو جریان کربلا خون ریخته نشده، سید الشهدا پیروز شده، خب سید الشهدا پیروز شده دیگه، بر یزید فائق اومده، حالا میخواد حکومت تشکیل بده، باید به کمک کی حکومت تشکیل بده؟ مردم باید بیان میدان دیگه، مردم نه اینکه فایده نداره. حرکت اجتماعی میتونه یه کاری بکنه که 18 هزار تا نامه بشه 30 هزار نفری که بیان مقابل سید الشهدا وایسن. این بدون حرکت اجتماعی اصلا محقق نمیشه. همین امسال این پویش سلام فرماندهی که راه افتاد، اصلا خیلی دشمنیشون صرفا به خاطر اینکه این حرکت داره به نفع نظام و انقلاب تمام میشه نبوده، دشمنیشون و دردشون این بوده که این با این حرکت داره امام زمان تبلیغ میشه، یعنی یاران ولی خدا دارن زیاد میشن. اینطور نشد؟ بچه و کوچیکی که صبح تا شب میدیدیشون از این شعرها و اراجیفو میخوندن، هر جا میدید تو کوچه پس کوچه میخون سلام فرمانده، یعنی خواسته و ناخواسته داشتن تو این مسیر تربیت قرار میگرفتن، ولو خیلی کم بالاخره بودن توی فضا. اونایی که دشمنی داشتن با امام زمان دردشون گرفت، یعنی گفتم آقا اینا دیگه دارن برای امامشون دارن یار جمع میکنن. اون سر و ته داستان حضرت موسی این همراهی با ولی خداست. نزدیک 200 سال تحت فشار فرعون بودن. قرآن میگه که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندانتون سر میبریدن، زنانتون رو زنده نگه میداشتن، از شوهرتون بیگاری میکشیدن، پدرتون در میآورد فرعون. انقدر دعا کردن که امام صادق علیه السلام فرمود که اینها 40 شبانه روز نشستن دعا کردن. در یک روایتی پیغمبر فرمود، چرا دارم این داستانو میگم، در یک روایتی پیغمبر فرمود که امت من دقیقاً پا میذاره جای پای بنی اسرائیل، امت موسی. و حتی یک مثالی پیغمبر اونجا بود و فرمود که از همان سوراخی وارد میشن که امت موسی وارد شد. یعنی اینقدر دقیق، یعنی اتفاقات و فتنه هایی که قرار سر امت من بیاد سر بنی اسرائیل اومده. قرآن برای همین اینقدر داره تکرار میکنه، اتفاقات شبیه همه. الان یک آدم خودش از تطبیق بده متوجه میشه. اینقدر دعا کردن دعا کردن دعا کردن، خدا موسی رو فرستاد. اومدن به موسی گفتن که خب موسی اوزینا من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، قرار بود که تو اومدی ما نجات پیدا کنیم. آنی چه اومدنیه قربونت برم، اومدی هنوز هم فرعون داره ما را اذیت میکنه. یه عده به فرعون گفتن که اتذرون موسی، تو داری موسی رو رها میکنی کار خودشو بکنه. گفت نه، به زودی توجیهشو میکنم، میدونم باشون چی کار بکنم. تو اون جریان سحرهی که پیش اومد و اومدن عصاهاشون انداختن، فرعون اومد، موسی اومد، یه عده‌ای ایمان آوردن به حضرت موسی، دو تا سپاه حق و باطل مقابل هم ایستادن دیگه. اونجا فرعون تهدیدشون کرد، گفت دست راستتون رو با پای چپتون رو قطع میکنم، دست چپ با پای راستتون رو قطع میکنم، به درخت آویزانتون کنم، هزار تا بلا سرتون میارم. گفتن هر کاری میخوای بکنی بکن. آمن نابرد به موسی، ما به خدای موسی ایمان آوردیم. فعلا مردم دارن همراهی میکنن، اما به یه جایی رسیدن، خوب دقت بکنید، به یه جایی رسیدن که انقدر بهشون فشار اومد، امام صادق علیه السلام میفرماد که خیلی به حضرت موسی التماس میگن که بابا تو پیغمبری، دست به دعا برد و دعا کن بذار خدا ما رو نجات بده. حضرت موسی دست به دعا برداشت، سوره یونس اون دعای حضرت موسی رو داره نقل میکنه. ربنا انك اعطيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا تسال اموالهم واشعل قلوبهم. خدای این همه مال و ملال به فرعون اصحابش دادی، دارن ما رو اذیت میکنن، اینا زینت دنیاست براشون و همه رو دارن تو مسیر کفر استفاده میکنن، خدای بلای سر اینها بیار. ندا اومد که موسی قد اجیبت دعوتکما، دعوت شما و دعای شما مستجاب شد. امام صادق فرمود که 40 سال بین این گفته خدا و استجابت دعا فاصله افتاد. یعنی خدا امروز گفت دعات مستجاب شد، 40 سال بعد مستجاب شد. چرا؟ خدا داره امتحان میکنه، میگه آقای موسی دارم دونه بدون افرادی که دوروبت هستن رو امتحان میکنم، ببینم هنوز میتونم با ولی خدا همراهی بکنم یا نه. کار به جایی رسید که دیگه مردم خوشحال شدن. حضرت موسی فهمود که آقا دعاتون مستجاب شده، دعای من پیغمبر مستجاب، چی شده؟ قراره که فرعون و جنودش از بین برن. یعنی همه چی تمومه؟ بله همه چی تمومه. فکر کردن که دیگه نباید بنشینن، یه عذاب بیاد فرعون و جنودش از بین ببره. حضرت موسی گفت که ولی آروم نباید بشینید، اگه ماها بودیم سریع غور میزدیم، کمان که غورم زدن سر حضرت موسی، گفتن آقا دیگه همه چی تمومه دیگه، ما این هم بدبختی کشیدیم قبل اینکه تو بیای، بعد از اینکه تو اومدی 1000 تا هم بدبختی کشیدیم، دعا هم که مستجاب شده، امشب هم انشالله دیگه راحت میشیم از دست فرعون و جنودش، دیگه چی میخوای؟ دستور اومد که موسی به قومت بگوی که شبانه همه بلند شید، با اهل و عیال همه برید بیرون از شهر حرکت کنید. بابا دوباره موسی شروع کرد مسخره‌شو در آورد، او خودت برو یه کاری کن، یه دعا کنید، خلاصه یه فضای مهیا بشه، بود دیگه با ما کاری نداشت باش، ما شب بریم تو خونه بخوابیم، صبح بلند شیم ببینیم عذاب اومده، همه چی گور بر بر. اینجوری نمیشه. حتی عذابم که قرار نازل بشه فرعون و جنودش از بین میبره، باز شماها باید موسی رو که ولی خداست همراهی بکنید. راه افتادن با حضرت موسی. سخت‌ترین لحظاتی که قوم موسی دارن امتحان میشن. ببین این همه سال امتحان شدن، عرض کردم 40 سال بین استجابت و دعا فاصله افتاده، این لحظات آخر هم دارن امتحان میشن. دیدید بعضی لحظات آخر یهودی که دست از کار میکشن؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود که هنگامی که کار به سختی و شدت میرسه اونجا فرج حاصل میشه. یعنی یه وقتی زندگی کامل دیگه تنگ شده برات، عرصه برات تنگه، تحت انواع اقسام فشارها قرار گرفتی، نبر. من نمیگم، امیرالمومنین میگه که اونجا فرج حاصل میشه، منتظر باشید فرج خدا رو ببینید، خالی نکنید. راه افتادن، گفتم باشه دیگه، حالا این آخرین بار داریم باهات میایم، دیگه بی خیال ما شو. آقا را بیفتید بریم. را افتادن رفتن. همین که رسیدن به رود نیل که میگن تنها دریاییه که کفش آفتاب رو دیده. همون یه بار. آقا اینا را افتادن، میگن دمدمای صبح بوده نزدیک طول آفتاب، برای نیمه های شب نزدیک طول آفتاب، میگه اینا را افتادن. رسیدن به این رود نیل، اون دریای با عظمت، یه عده بریدن. آقا مردود شدن. چرا؟ چون اینجا دیگه دیدن که کاری از دست ولی خدا ساخته نیست. اینجا دیگه موسی نمیتونه کاری کنه. درسته این همه مدت با موسی بودیم، گرچه تو اون جریان مبارزه سحرهی که پیش اومد عصاهاشون انداختن و با هم مبارزه کردن، موسی اونجا پیروز شد، ما همه معجزات موسی رو دیدیم، ولی اینجا دیگه کاری از دست موسی ساخته نیست. یه عده همینجا مردود شدن، همینجا رفوزه شدن، هی برمیگردن پشت سر نگاه میکردن که جنود فرعون داره میاد، مقابل اینا هم دریاست، هیچ راه فراری هم نیست، شروع کردن سر حضرت موسی غر زدن. اینجا کجاست ما رو آوردی؟ دارن میان فرعون. این سوره مراکش شعرا ریز بریز این صحنه رو داره تجسم میکنه برای ما. گفتن انا لمدرکون، موسی پیغمبر خدایی باش، هر کی هستی باش، من، ما و تو همه با هم غرق میشیم. موسی این جمله که رهبری چند سال پیش فرمود انما یا ربی سیهدین، این تیکش هم خیلی معروف شد. موسی خیلی با آرامش، اصلا انگار نه انگار اتفاقی داره میفته، از پشت جنود فرعون دارن میان، یه وقتی یه نفر ما رو دنبال میکنه استرس وجودمون رو برمیداره، از پشت جنود فرعون دارن حمله میکنن، نیمه های شب زن و بچه همه اینجا وایسادن روبرو هم، یه دریای عظیم. موسی میگه انما یا ربی سیهدی، نگران نباش بابا، یه کاری بکن. اون لحظات آخر یه دفعه وحی رسید، اوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر، همون عصایی که باهاش چوپانی میکردی. اول سوره طه خدا میگه که موسی این عصا چیه؟ میگه باهاش گوسفندامو هوش میکنم. آیه قرآن اهوش شو به حال غنمی، میگه ما با همین عصا نجاتت میدیم. یه دفعه وحی میرسه که موسی عصا رو بزن به دریا. یه عده اینجا میفهمن وای این لحظات آخر چه اشتباهی کردن، مقابل ولی خدا ایستادن. اینجا دیگه اعتمادشون سلب شد، موسی عصا رو زد. قرآن انقدر قشنگ تصویر میکشه این جریان رو، میگه هر طرف دریا که امواج بلند شد، میگه مثل یه کوه. آقا شما بغل کوه ایستادی دیگه، دیدی یه وقتایی میری تو دره کنار یه کوه عظیمیه چه سایه‌ای میندازه. قرآن میگه از پشت سر امواج دریا میومد میرسید به این قسمتی که مثل کوه ایستاده، متوقف میشد. هر دو طرف مثل کوه امواج دریا یه جور متوقف شدن برای موسی. شما فقط تصور بکنید، تصور کردنش تو اون تاریکی شب وحشتناکه. بعد عده موسی رو اینجا همراهی کردن، یعنی دیگه همه وارد شدن دیگه، بعد عده میترسیدن، گفت بابا من ولی خدام، بیاید دیگه. یه موسی هم اینا فرمود کی بود اومد کنارش، آقا فهم بپر تو تنور، پای تو تنور، در تنور هم گذاشت، یکی اونجا وایساد گفت آقا چیکار کردی بدبخت سوخ فرام، گفت به تو گفتم نپرید، به اون گفتم پرید. یه چند دقیقه گذشت، آقا بیام بیرون، گفت بیا بیرون. اومد بیرون، ای سالمه؟ گفت ما چند دفعه مثل شما داشتیم، وضعیتمون این نبود. امام علی اگه مثل اینا رو داشت، امام حسن اگه مثل اینا داشت، این بلاها سرشون نمی اومد. اینها موسی رو همراهی کردن. حالا موسی خیلی راحت با خیال راحت داره تو کف دریا قدم میزنه، امواج متوقف شده به اذن خدا، اصحاب هم دارن پشت سرش. با این اصحاب امام صادق فهمید که یک نفر بین اینا بود، هی برمیگشت عقب نگاه میکرد، داداشش تو جنود فرعون بود، نگران اون بود. اینقدر برگشت نگاه کرد، آقا مواظب باشین، یه سری تعلقات مقدس ممکنه ما رو زمین بزنه، مثل ترماه. سید و شاده بهش گفت میای کمک بکنی؟ گفت آقا این آذوقه هامو ببرم برسونم بیام نوکرتم هستم. رفت آذوقه ها رو رسوند، دغدغه مقدس بود، داشت بزنه بچهش غذا میبرد، آذوقه رو رسوند، داشت برمیگشت، کاروان دید، انطلاب ما کجا میری؟ گفت بیم کمک حسین. گفت سرا بالای نیزه است، دیر جون میدی. هی برگشت عقب و نگاه کرد، ای حرکت میکرد، هی برگشت. و از موسی فهم چیکار میکنی؟ گفت داداشم اونجاست، نگرانشم، میخوام بگم بیاد. فهمود که اون دیگه با اونا غرق میشه، رهاش کن. آخرش دیگه نتونست طاقت بیاره، رها کرد، رفت سمت جنود فرعون که دست داداشش رو بگیره، که بکشه، بگه صداش کنه، بگه بیا اینجا نمون، اینجا جای خوبی نیست، موسی داره راه برام باز کرده، راه نجات اینجاست. که امام صادق فرمود که این شخص هم با برادرش به همراه جنود فرعون غرق شد. برای کسی گفت آقا رفت جهنم، آقا فرمود نه، اون بهشتی بود ولی با جنود اونها غرق شد. اینها وقتی از آب اومدن بیرون، قرآن ببین هنوز عده نگرانن، اعتماد نداره به موسی، این ولی خداست. بعد میگفتن که اینو تاریخ قرآن نمیگه، تاریخ اینو میگه. هی به موسی گفتن ما یه کاری کنین موجا بیاد رو هم تموم شه قضیه، نذار اونا بیان، نذار اونا بیان، موسی دارن میان. موسی بیاید، من تا وحی نرسه هیچ کاری نمیکنم. نفر آخر از اصحاب فرعون که از آب اومد بیرون، نفر آخر از جنود فرعون پاشو گذاشت داخل دریا. دقت بکنید، یعنی خدا منتظر بود همه اونها وارد دریا بشن. وقتی که وارد دریا شدن وحی اومد، میگه ما به دریا وحی کردیم که این موجها دیگه روی هم دیگه سوار بشن. اینجا هنوز یه عده‌ای با چشم دیدن معجزه موسی رو ها. وقتی وارد اون سرزمین دیگه طولانی میشه، وارد اون سرزمین مقدس که میشن، اونجا موسی میگه که خب حالا ما میخوایم یک حیات طیبه ای را بنزیم، با هم زندگی بکنیم، شما هم کنار پیغمبرتون باشین، منتها یه مشکلی داریم، تو این سرزمینی که وارد شدیم یه عده خدا نشناسی هستن که از اموال و نعمتایی که اینجا هست خوب بهره نمیبرن، در راه فسق و فجور دارن اینا رو مصرف میکنن، ما باید با اینا جنگ بکنیم. یه عده اونجا دیگه خالی کردن، ای بابا تازه نجات پیدا کردیم، یه بار دیگه باید جنگ بکنیم. اینجا اون آیه معروف که تو سوره مبارکه نساء میفرماد، سوره مبارکه مائده میفرماد که به موسی گفتن که فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو برو خدات هم که هست بید با هم بجنگید، همه چی که تموم شد ما اینجا نشستیم، برگرد بیا خبر ما بده، بعد ما میایم دیگه با هم دیگه زندگی میکنیم. اینجا باختن. ببینید چند تا مرحله رو رد شدن، چند تا تصور، این قرآن داره قشنگ به تصویر میکشه، این همه مراحل رو رد شدن که وحشتناکترینش اون دریا بوده، رد شدن اومدن که نه حضرت موسی هستن، اونجا دارن موسی میگن که دیگه نمیتونیم همراهیت بکنیم. یه عده گفتم ما اصلا نوکرتم هستیم باید میای، ولی یه عده خالی کردن، نتونستن ولی خدا رو همراهی بکنن. اینه که قرآن 3-4 بار داره این داستان حضرت موسی رو نقل میکنه. یه ببینید یه عده رفوزه شدن. حالا ما با الانمون اگر تطبیق بدیم میبینیم چقدر فتنه ها، چقدر شبهات، بعضی چقدر راحت دست میکشن، چقدر راحت زود میبارن، میگه دیگه آجا دیگه طاقت ندارم. یعنی یه عده دیگه تو خط مقدم دارن میجنگن، این شخص عقب وایساده، کسی باش کاری نداره، ولی خیلی راحت داره از مقدساتش، از اعتقاداتش دست میکشه. اون بلاهایی که سر اصحاب حضرت موسی، سر بنی اسرائیل، ما 1% اگر سر ما میاد ما چیکار میکردیم؟ اونجوری امتحان شدن، یه عده رفوزه شدن، یه عده قبول شدن. حالا این بلاها و فتنه ها و امتحانات آخر زمانی که الان ما باهاش داریم رو در رو میشیم و باهاش مقابله میکنیم، باید خیلی مواظب باشیم که ما ولی خدا و نائب ولی خدا رو چجوری میتونیم همراهی بکنیم. خیلی راحت میتونیم از مقدساتمون دست بکشیم یا نه، تا لحظه آخر میایستیم، شبهه میاد میریم جوابشو پیدا میکنیم، مسئولیت اجتماعی داریم. عرض کردم اون آیه‌ای که الان دوستانی که تازه تشریح آوردن، اون آیه‌ای که در قرآن خیلی آیه خطرناکیه، که خدای متعال با اون رحمانیتش، پیغمبر با اون رحمت العالمینش، اونجا خدا پیغمبر میگه که برای اینها اگر 70 بارم استغفار بکنی فایده نداره، چون اینا جلو یک پویش مثبت اجتماعی رو گرفتن. امروز ما تو فضای، یه وقتای فیزیکمون، جسممون تو خونه است، ولی خیلی تو فضای اجتماعی تأثیر گذاریم، که نه یک ماه رفتیم تو این شهر چرخیدیم تبلیغ کردیم. این حرکت ما، حضور ما تو فضای اجتماعی، تو فضایی که حالا به صورت فیزیکی تو جامعه وجود داره، تو جمع‌های مختلفی که هستیم، هیئت‌ها، مساجد، تک تک این حرکات ما میتونه این پازل رو جابجا بکنه. میتونیم یه کاری بکنیم که بریم در جنود کفر قرار بگیریم، ظاهر مسلمانی ما، خونه ایست مگه نبود؟ اگه اشتباه اسمش اشتباه نگم، اومدن خبر سید الشهدا بهش گفت، خیلی انسان زاهدی بود دیگه، اواخر عمرش عرضم تمام، قبر کنده بود، تو قبر میخوابید رو به قبله فقط ذکر میگفت، یعنی اگه بهش یه سلام میدادی میگفت سلام علیکم، دوباره ذکرش ادامه میداد، هیچ حرفی نمیزد. وقتی خبر کشته شدن از سید الشهدا رو بهش رسوندن، گفتن حسین رو کشتن، ولی خدا رو کشتن. گفت عجب، حسین هم کشتن؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. میگم بعدها به خاطر این جمله‌ای هم که گفت استغفار کرد که چرا یه چیزی غیر از ذکر گفت. اینجا خود زهدش اونجا میبینه، فقط اون ذکر گفتنه میبینه. اصلا فیزیکش رو بهش مهم نیست کجا باید باشه چی کار باید بکنه. ما تسبیح دست داریم ذکرمون میگیم دیگه، با کسی کاری نداریم. فهمی کنم این جمله رهبره دیگه، شون فهمو تعقیبات بعد از نمازتون فعالیت تو فضای مجازی باشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه. دونه به دونه حرکات ما میتونه سرنوشت این انقلاب و نظام و این مسیری که داریم حرکت میکنیم تغییر بده. من بله، تو خودتو همین یه نفری که هستی میتونی سرباز جمع بکنی، میتونی سرباز جمع نکنی، میتونی ضد این پویش حرکت بکنی. خیلی باید مراقب باشی. فرضا دغدغه خدا در قرآن از بیان جریان حضرت موسی، این روندی که در قرآن داره طی میکنه که داره انسان میسازه، داره همراه ولی خدا رو تربیت میکنه، همینه. اینکه مواظب باشی خدای نکرده اگر با ولی خدا نیستی خودتو برسون به لشکر ولی خدا، اگر با ولی خدا هستی به ولی خدا اعتماد داشته باش. علیس صبح به غریب، صبح فرج خیلی نزدیکه. برنده کسایی هستند که امیدوار نسبت به آینده حرکت میکنن. خدای ما از خواب غفلت بیدار بفرما. خیر دنیا و آخرت روزی ما بگردن.